آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا مذاکرات خود را در مسکو آغاز کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه یک شنبه به منطقه سفر می کند. خانواده های زندانیان سیاسی در ایران خواستار آزادی بستگانشان در آستانه نوروز شدند. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران در پنج شنبه شب 27 اسفند ماه، در شرایطی که کمتر از 3 روز به پایان سال 88 باقی مونده، با شما خواهیم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردن، با شما خواهم بود در طول یک ساعت آینده برای معرفی مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌های امشب رادیو فردا. جزئیات برنامه امشب رو بعد از شنیدن خبرها اعلام می‌کنم. با مهرداد قاسم‌فر باشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز برای دیداری دو روزه وارد مسکو شد. او امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه دیدار کرد و روز جمعه با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفتگو خواهد کرد. خانم کلینتون در نشست گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل نیز شرکت کرد. او همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران، معاهده کاهش سلاح‌های استراتژیکی هسته‌ای، مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه با مقام‌های روسیه گفتگو می‌کند. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی می‌گویند جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه یک شنبه آینده به این منطقه باز می‌گردد تا زمینه مذاکرات غیر مستقیم صلح را فراهم کند. جورج میچل چند روز پیش در اعتراض به اعلام تصمیم اسرائیل برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در شرق بیت المقدس سفر خود را به تعویق انداخته بود. صدها نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی غروب چهارشنبه در مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند و خواستار آزادی بستگانشان در آستانه عید نوروز شدند. در روزهای اخیر با مرخصی شماری از زندانیان در تعطیلات نوروز موافقت شده، اما بسیاری از آنها از جمله احمد زیدآبادی، بهمن احمدی عمویی، عیسی سرخیز، کیوان صمیمی، هنگامه شهیدی شیوا نظرآهاری و عده‌ای دیگر از فعالان حقوق زن، دانشجویان و غیره همچنان در زندانند. خانواده‌های زندانیان سیاسی در روزهای اخیر تقریبا هر روز در مقابل زندان یا دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند. و کشورهای عضو کلوپ پاریس، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر سر بخشیدن 1,600,000,000 دلار دیگر از بدهی‌های افغانستان با این کشور به توافق رسیدند. این توافق مرحله آخر از برنامه است که قرار بود با اجرای آن به تدریج تقریبا تمامی بدهی‌های افغانستان بخشوده شود. مجموع قروض افغانستان در سال 2006 میلادی نزدیک 12,000,000,000 دلار برآورد می‌شد. وزارت خارجه آمریکا این تصمیم را موفقیت بزرگی برای افغانستان و گامی اساسی برای کمک به بازسازی اقتصادی این کشور و تداوم آن توصیف کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این توافقنامه همچنین به معنای به رسمیت شناختن عملکرد خوب دولت افغانستان در اجرای برنامه صندوق بین المللی پول و پیشبرد اصلاحات اقتصادی در شرایطی بسیار دشوار است.
مهرداد قاسم‌فر و خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ادامه مجله امشب، لایحه بودجه کل کشور در سال آینده تبدیل به قانون بودجه شد. بعضی میگویند حاشیه‌های تصفیه به این لایحه چندان روشن نیست.
و حتی از 20,000 میلیارد تومان به عنوان یک سناریو نام میبرند.
در آستانه نوروز و سال نو، بسیاری از خانواده ها منتظر اعضای دربند خانواده هایشان هستند.
بند 350 هم کل روز عید رو اعتصابات اعلام میکنه.
ایران میگوید خبر مربوط به انتقال بمب‌های 2000 پوندی بتون شکن آمریکا جزئی از جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی است.
بمب افکن‌های آمریکایی برای نابود کردن 10,000 هدف در ایران ظرف چند ساعت آماده‌اند.
نگاه تازه امشب هم گفتگویی است با گوگوش، خواننده معروف ایرانی.
ما میخواییم عاشق باشیم. تصمیم گرفتم که اسمشو بذارم حجم صف.
اگه با ما همراه بمونید و جایی نرید، بیش از اینها در مجله شامگاهیمون خواهید چنید در طول 55 دقیقه آینده. با یک گزارش اقتصادی شروع می‌کنیم. لایحه بودجه کل کشور در سال 89 بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان حالا قانون بودجه است. بر اساس این قانون از سال آینده هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم شروع میشه. اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگه سکه نقشی چنین روشن نداره. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
وقتی محمود احمدی نژاد در میان نمایندگان مجلس حاضر شد تا آنها را مجاب کند به رقم 40,000 میلیارد تومان پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها رأی دهند، به طور ضمنی هشدار داده بود که با کاهش این رقم به 20,000 میلیارد تومان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها غیر ممکن خواهد شد. حال کار بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 89 به پایان رسیده و دیگر سخن از قانون بودجه سال آینده است که دولت را ملزم می‌کند هدفمند کردن یارانه‌ها را با توجه به درآمد 20,000 میلیارد تومانی پیش ببرد. اما پس از تبدیل لایحه بودجه به قانون، همچنان دولت مردان از اما و اگرهایی سخن می‌گویند که می‌توان آن را نشانه‌هایی از مخالفت دولت با قانون بودجه سال آینده تلقی کرد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در شهر قم با تأکید به اهمیت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس گفت: این طرح یک طرح انقلابی و بزرگترین گام در راه اصلاح الگوی مصرف است و انتظار داریم که دست دولت را برای اجرای آن باز بگذارند. او پیش از سفر به قم در تهران و در جمع خبرنگاران حوزه دولت تصریح کرده بود آنچه در بودجه نوشته شده قابل اجرا نیست و جز زحمت برای مردم حاصلی ندارد. اگرچه محمود احمدی نژاد در همان جلسه تأکید کرده بود که دولت راه حلی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دارد که به زودی این طرح را اعلام خواهد کرد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش رقم درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده بود که
مجلس از نظر خودش دفاع میکنه، چون استدلال‌هایی داره و اصلاح الگوی مصرف رو با یه روش پرشتاب مصلحت کشور نمیدونه. ضمن اینکه اگر ظرفیت این وجود داشت و مردم تحمل یه تورم سنگین داشتن، بله اگر 40,000 میلیارد میشد شاید اشکالی نداشت.
با این حال ابهام‌های به وجود آمده از گزارش‌های دولت و سخنان رئیس دولت درباره اجرای قانون بودجه نگرانی‌هایی را نسبت به آینده اقتصاد ایران به وجود آورده است که فریدون خاوند اقتصاددان درباره این نگرانی‌ها چنین می‌گوید:
وضعیت آشفته‌ای در حال حاضر به وجود آمده در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آغاز سال 1389 و حتی به نوعی میتونیم بگیم که بودجه مصوب سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای این سال هم به نوعی در معرض تردید قرار گرفته و علامت سوال زیادی روی این دو متن سنگینی میکنه، چون که به هر حال این بودجه 1389 که برای آقای احمدی نژاد در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 20,000 میلیارد تومان در نظر گرفته، این در حال حاضر تبدیل به قانون شده، دیگه لایحه نیست، متن مصوب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی است. و با این همه میبینیم که حتی بعد از این فرایند تصویب نهایی آقای احمدی نژاد و همینطور سخنگویان مختلف دولت ایشون این متن رو در برابر علامت پرسش قرار میدن و حتی از 20,000 میلیارد تومان به عنوان یک سناریو نام میبرن.
همانطور که فریدون خاوند تأکید میکند، قاعده این است که دولت قانون مصوب مجلس را که به تایید شورای نگهبان میرسد اجرا کند، اما این قاعده برای دولت محمود احمدی نژاد قاعده‌ای چندان قابل احترام نبوده است. کنار گذاشته شدن برنامه چهارم توسعه فقط نمونه‌ای از رویکرد دولت در برابر اجرای قوانینی نیست که در مجلس تصویب و با تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شدند. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، پیشبینی خود درباره آینده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را چنین توضیح می‌دهد:
در این وضعیت ما دو پیشبینی رو میتونیم مطرح بکنیم، یا اینکه آقای احمدی نژاد قصد داره راهی رو پیدا بکنه به خاطر اینکه به رغم این قانون مصوب از جای دیگری 20,000 میلیارد تومان مورد نظر خودش رو اضافه بر اون چیزی که تصویب شده به دست بیاره و به همون رقم 40,000 میلیارد تومان برسه، یا اینکه اصولا میخواهد که این قانون هدفمند کردن یارانه ها رو متوقف بکنه و اگر هم بتواند گناه این توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رو به گردن دستگاه مقننه بندازه. بنابراین وضعیتی به وجود آمده که ما باید در روزها و هفته های آینده شاهد تنش های بیشتری باشیم بین دولت و مجلس، و این یک وضعیت تقریبا می شود گفت که غیر عادی و حتی استثنایی هست در تاریخ جمهوری اسلامی.
اما علی لاریجانی پیش از این تاکید کرده بود که مجلس این بار درباره اجرای قانون کاملا جدی است.
انتظاری که ما داریم این است که قانون در کشور رعایت بشه، چون که فکر می‌کنیم برای آینده کشور مفید هست و عدالت رو در کشور محقق می‌کند، این قانون رعایت بشه. روی اجرای قانون مصر.
به رغم شنیدن این سخنان صریح از زبان رئیس مجلس، اما علی لاریجانی از زمان نشستن بر صندلی ریاست مجلس هشتم تا کنون 24 نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد نوشته و تخلفات دولت از آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب و سرباز زدن دولت از اجرای آنها را به او گوشزد کرده و البته هرچه بیشتر گفته کمتر نتیجه گرفته است.
لایحه بودجه کل کشور در سال 89 بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان حالا قانون بودجه است. آرش حسنی گزارش می‌داد.
حالا چور تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نه،
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
کمتر از دو روز به سال نو، سال جدید و پایان سال 88 باقی مونده. در آستانه نوروز 89 تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی که فرزندشون، همسرشون، برادر یا خواهرشون به اتهام‌های ناروشن در زندان به سر می‌برن، چشم به راه آزادی بستگان خودشون هستن و نگران از اینکه نوروز امسال رو مجبور باشن بدون حضور اونها بر سر سفره هفت سین به سر ببرن. فریدون زرنگار.
اگرچه در روزهای گذشته شماری از زندانیانی که در ارتباط با اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ماها در زندان بودند موقتاً و با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند، اما هنوز صدها نفر در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار آزادی و یا محکومیت نهایی خود هستند. دسترسی به آمار دقیق شمار بازداشت شدگان پس از انتخابات بسیار مشکل است، اما به گفته سخنگوی قوه قضاییه تا 20 مرداد ماه 4000 نفر در نارامی‌های پس از انتخابات بازداشت شده بودند که به گفته سخنگوی قوه قضاییه 3700 نفر آنان آزاد شدند. با تجربه‌ای که از آمارهای دولتی در دست است به این آمارها نمیتوان اتکا کرد. بنابراین تعیین آمار دقیق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی کار آسانی نیست، به ویژه اینکه دستگیری‌های خودسرانه همچنان ادامه دارد. حتی زندانیانی هم که به طور موقت آزاد می‌شوند هر لحظه در معرض خطر دستگیری دوباره قرار دارند. مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که روز یکشنبه 19 اسفند ماه پس از ماه‌ها بازداشت با وثیقه 200 میلیون تومان آزاد شده بود، بار دیگر به پلیس امنیت تهران احضار و بازداشت شد. از سرنوشت بسیاری از زندانیان سرشناس سیاسی مانند محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت، احمد قابل روحانی منتقد حکومت و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی خبری در دست نیست. به گفته مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس زندانی، آقای سرخیز از امروز دست به اعتصاب قضا در زندان زده است.
ایشون که از امروز اعتصاب قضا کردند و همچنین ادامه خواهند داد تا بعد از اینکه وقتی که تکلیفش مشخص شه به اون خواسته هایی که داشتن ایشون و بقیه زندانی ها رسیدگی شد. همراه با ایشون بند 350 هم کل روز عید رو اعتصاب قضا میکنه. نه هیچی به ما نگفتن، هیچ اطلاعاتی ما نداریم. قاعدتاً ما در میشه گفت هیچ گونه اظهار نظری که بخوان دادگاه تشکیل بدن آزاد بودن، هیچ کنون مزینه به ما نگفتن.
سرگذشت الهام احسنی که به اتهام حمایت از مادران عزادار در بازداشت است را از زبان مادرش میشنویم.
یکی از اتهاماتشون این بوده که شما با مادران عزادار مثلا شما دلجویی ازشون میکردین و اینا. فکر کنم یه بار یا دو بار پارک لاله رفته بودن بهشون گفتن شما جزء حامیان مادران عزادار و این اتهامو بهش داده بودن. در ملاقات حضوری که روز پنجشنبه 20 اسفند رفتیم ما فقط گفتش که دو مرتبه بازجویی شدم و روز 15 اسفند و براش پرونده دیگه باز کردن. اینو
از کی الهام در بازداشت هست؟
19 بهمن ساعت 12 شب بود که به خونه ما اومدند الهامو که دخترم باشه و نادر رو بردن. نادر بعد از 2 هفته که اصلا خب تفتی هیچ کاری هم انجام نداده بود آزاد شد، ولی بعد گفته بود بازجوش که بعد از 2-3 هفته ما هم الهام آزادش میکنه.
میدونید چند نفر دیگه در ارتباط با به اصطلاح حمایت از مادران عزادار بازداشت شدند؟
7 نفر بودن، 6 تاشون آزاد شدن، فقط الهام مونده.
شما برای آزادی الهام چه کار کردید؟
ما روز چهارشنبه 19 اسفند به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم. بعد اسامی 5 نفر رو به عنوان حامیان مادران عزادار که قرار بود آزاد بشن و اعلام کردن، الهام هم جز اونها بود. ولی بعد که 2 مرتبه ما مراجعه کردیم گفتن روز سه‌شنبه، گفتن چهارشنبه بهتون میگیم، چهارشنبه شد شنبه، شنبه هم تا آخر وقت وایستادیم، گفتن که بهتون پاسخ میدیم اونا، یا جواب نیومده. آخر سرم اعلام کردن که خودتون رو برای وثیقه آماده کنین. بعد دیگه ما خیلی امیدوار شدیم که دیگه ایشون دیگه یک شنبه حتما آزاد میشه. صبح روز یک شنبه 23 اسفند به دادسرای اوین رفتیم ببینیم که اصلا پرونده دادسرای انقلاب اومده یا نه، فرستادن یا نه. اونجا باز 2 مرتبه ما گفتن نه، همه پرونده رو فرستادن دادگاه انقلاب. باز همون روز ما رفتیم دادگاه انقلاب که گفتن 3-4 نفر آزاد شدن به جز الهام احسنی، که گفتم خب بگین علتشو. گفت ما علتشو نمیدونیم، خود اونا تشخیص دادن پروندهش اینجا نیومده.
آخرین خبری که از ایشون و پرونده ایشون دارید چی است؟
امروز پنجشنبه آخه برای بچه ها هست که ما رفتیم ملاقات، گفتن که چیز ملاقات ندارین، از اینجا بردنش تو بند عمومی زنا بردنش، که باز ما قسمت اداری اوین رفتیم که خیلی شلوغ بود و به اون صورت جوابی نده. آخر سر گفتن تو بند عمومی زنان است. دیروز هم بعد از 10 روز الهام خونه تماس گرفت، تو بند 209 بود، که بعد گفتیم که ما داریم تلاش میکنیم که شما آزاد بشی و اینا. بعد گفتش که بازجوم هم گفته اعلام کرده که من سعی میکنم که بگم که خونه آماده باشم، ممکنه باشون تماس بگیریم که شما رو آزاد کنن. حالا ما امیدواریم که هرچه زودتر، که همچنین هم که قول دادن خودشون گفتن، انجام بدن که بیشتر خانواده ها تو ناراحتی به سر نبرن انشاءالله.
سرنوشتی که شاید صدها زندانی دیگر در آن گرفتار آمدند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما در یک گزارش دیگر، انتقال بمب‌های 2000 پوندی بتون شکن آمریکا به جزیره دیگو گارسیا خبرساز شده، در حالی که یک روزنامه اسکاتلندی و 2 روزنامه اسرائیلی جزئیات این خبر رو منتشر کردن. اما در ایران خبرگزاری فارس میگه این جزئی از جنگ روانی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی. گزارش رضا الفت رو بشنویم.
خبر انتقال بمب‌های بتن شکن آمریکا به جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند باعث واکنش‌های مختلفی در محافل خبری و نظامی شده است. روزنامه اسکاتلندی سندی هرالد گزارش داده که آمریکا 387 بمب بتن شکن را به پایگاه هوایی خود در جزیره دیگو گارسیا منتقل کرده است. اسناد این نقل و انتقال به جزیره دیگو گارسیا در سایت‌های تجاری بین‌المللی نیز منتشر شده و حتی هزینه حمل و نقل این محموله 699 میلیون دلار ذکر شده است. جزیره دیگو گارسیا یک جزیره انگلیسی در اقیانوس هند است که از سال 1971 تا کنون محل استقرار بمب‌افکن‌های سنگین ایالات متحده، از جمله بمب‌افکن‌های دورپرواز B-52 بوده است. این پایگاه در حملات آمریکا به افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 به طور گسترده‌ای مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بمباران زیرساخت‌های دشمن قرار گرفت. بر همین اساس روزنامه ساندی هرالد انتقال بمب‌های بتن‌شکن به این پایگاه را بخشی از آمادگی برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران ذکر کرده که عمدتاً در سالن‌های زیرزمینی و بتنی احداث شدند. روزنامه ساندی هرالد در جزئیات بیشتر این خبر نوشته است: دولت آمریکا در بهمن ماه گذشته قراردادی برای حمل 195 بمب هوشمند هدایت شونده از جمله بمب‌های بلو 110 و 192 و نیز بمب‌های بلو 117 به جزیره دیگو گارسیا منعقد کرده است. این بمب‌ها که هر یک حدود 2000 پوند وزن دارند برای نابودی تأسیسات زیرزمینی بتونی و تقویت شده به کار گرفته می‌شوند. انتشار این خبر با واکنش‌های مختلفی در محافل خبری روبرو شده است. در حالی که روزنامه‌های اسرائیلی یدئوت، آهارانوت و هاارتس نیز این خبر را منتشر کرده‌اند، در ایران خبرگزاری فارس که نزدیک به جریان حاکم است، مدعی شده انتشار این خبر جزئی از جنگ روانی علیه ایران است و گزارش مذکور گزارشی قدیمی است. اما مراکز مطالعاتی بین‌المللی این خبر را جدی گرفتند. دن پلش مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و دیپلماسی در دانشگاه لندن گفته است بمب افکن‌های آمریکایی برای نابود کردن 10,000 هدف در ایران ظرف چند ساعت آماده‌اند، ولی در نهایت این رئیس جمهور اوباما است که باید تصمیم نهایی را بگیرد، زیرا استفاده از زور بخشی از استراتژی همه جانبه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران است.
انتقال بمب‌های بتن‌شکن آمریکا به جزیره دیگو گارسیا خبرساز شده، در حالی که ایران میگه این فقط جزئی از جنگ روانی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی است. رضا الفت گزارش میداد.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان.
بله، رادیو فردا برای روز سال تحویل حتما برنامه‌های ویژه‌ای خواهد داشت که خوشحال میشیم اگر با ما همراه باشید. اما برنامه بعدیمون هم در مورد نوروز هست. نوروز 89 با کوله پاری از سبزی و شادی از راه میرسه. به همین مناسبت ایرانی‌ها در داخل و خارج به پیشواز این جشن بزرگ رفتن و در حال آراستن و نوسازی چهره زندگی خودشون هستن. برای بازتاب چگونگی استقبال ایرانیان در خارج از نوروز، همکارم شهرام میریان سری زده به یکی از فروشگاه‌های ایرانی در آلمان.
در آستانه نوروز هستیم و فروشگاه‌های ایرانی در آلمان همچنان بازارشون گرم گرم هست. من الان در یکی از همین فروشگاه هستم. سرپرست این فروشگاه خانم شفیعی هستن. من می‌بینم که مثل همه ساله اینجا اینقدر شما شیرینی و آجیل چیدین، جا نیست برای گذشت. همطور کتابم البته دارین در اطراف فروشگاه، تو همینطور بر شیشه فروشگاه کلی پوسترهای رنگی بزرگ می‌بینم. اگه موافق باشین نگاهی می‌اندازیم به این کنسرت‌های نوروزی در آلمان.
بله، همطور که مطلع هستین، هر سال به مناسبت نوروز ما کنسرت‌های نوروزی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی داریم و الان که ملاحظه می‌فرمایید در خود شهر اوبرهازن مثل هر سال 20 ماه مارس که تحویل سال ما هم هست، کنسرت‌گذاران تدارک دیدن و خیلی زحمت کشیدن. خوانندگانی که ملاحظه می‌کنین آقای معین، شهرام سهولتی، منصور افشین، سپیده، حسین توهی، سامی و ولی هستن که در این کنسرت شرکت دارم.
ممکنه این گنجایش این سالن اوبرهازن چه میزان هست؟
گنجایش سالن اوبرهازن تا اونجایی که اطلاع دارم حدود 10,000 نفر باید باشه، ولی اگر افراد زیادی بیان و استقبال زیادی کنن ممکنه یه مقدار از بلیط هم به ساده فروش بره که تقریبا بین 12,000 تا میتونیم حساب کنیم باشه.
کسانی که میان در این کنسرت شرکت میکنن آیا ایرانیانی هستن که در آلمان زندگی میکنن و یا در سایر کشورها؟
در کنسرت های نوروزی افرادی هستن که هم از داخل آلمان هستن هم از کشورهای دیگه، هلند، بلژیک، لوکسانبورگ، حتی داشتیم افرادی که از پاریس و انگلیس اومدن اینجا، فقط مختص خود آلمان نیست هستن.
بعد میفرزیم به برنامه دیگر.
بله، برنامه نوروزی دیگه هم در 27 مارچ تدارک دیده شده در آرنای کل. در این برنامه آقای ستار و آقای اندیف، آقای فرامرز آصف، خانم تارا، خانم گیتا و آقای قلی تشریف دارن.
پرسش بعدی من راجع به این هفت‌سین بسیار زیبایی است که شما در آغاز مغازه‌تون چیدید.
همه این موادی که می‌بینید اینجا برای هفت‌سین هستش، تمام این مواد از ایران تهیه شده. ما یک هفت‌سینی رو در خود نوروز هم تدارک می‌بینیم در مغازه. اگر احتمالاً کسی در فکر این نبوده که سفره هفت‌سینی داشته باشه، وقتی که این سفره هفت‌سین می‌بینه خیلی براش جالبه و سعی می‌کنه که تمام موادش رو بخره و خودش سفره هفت‌سین رو در خانه خودش برگزار کنه. سمنو رو ما اتون از ایران سفارش میدیم.
انواع اقسام شیرینی من میبینم و آجیل، اینها هم شما از ایران وارد میکنید؟
بله، شما تمام شیرینی ها و آجیل چهارشنبه سوری، آجیل هر چیزی که اینجا شما ملاحظه میکنین، اینا همشون بالاخص برای نوروز سفارش داده میشه. هموطنانم هم خوشبختانه خیلی هم معتقد هستن که حتما جنسی رو بخرن که برای نوروز جنس ایرانی باشه. من واقعا خوشحال هستم که هموطنان ما نوروز رو هیچ وقت فراموش نمیکنن. سال بسیار خوبی تو ان با آزادی برای مملکت
تون. شهرام میریان به بهانه فرارسیدن نوروز سری به یک فروشگاه ایرانی در آلمان زده بود. اما در ادامه مجله شامگاهی امشبمون، فریدون شیبانی با مرور خبرهای ورزشی باز هم حال و هوای برنامه امشب رو بیشتر تغییر میده.
تیم پرسپولیس در تبریز بر تیم پتروشیمی این شهر 2-1 پیروز شد و مرحله نیمه پایانی جام حذفی فوتبال ایران راه یافت. بعد از این مسابقه تیم‌های سبا و سپاهان اصفهان در قم مسابقه‌ای در مرحله 1/8 پایانی این جام برگزار کردند. در پی بالا گرفتن تنش بین حسین شمسایی سرمربی و وحید شمسایی کاپیتان و ستاره تیم ملی فوتسال ایران، خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که حسین شمس به دلیل زیر سوال بردن انتخاب شمسایی به عنوان بهترین بازیکن قاره از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط این کنفدراسیون محروم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، ساختمان جدید فدراسیون ورزش‌های رسمی به دلیل عدم پرداخت اجاره تخلیه شد و محل پیشین خود بازگشت. در پی اخراج 6 بازیکن تیم فوتبال ابو مسلم به دلیل اعتصاب ناشی از عدم اجرای مالی قراردادشان و رد این تصمیم از سوی پرویز مظلومی سرمربی تیم، مدیر سازمان فوتبال ابو مسلم مشهد اعلام کرد که مظلومی در مسائل کلان باشگاه نمیتواند تصمیم بگیرد. در رقابت‌های تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا در تایلند، نادر منوچهری با شکست در مسابقه پایانی به مدال نقره دست یافت. در این رقابت‌ها همه کمانداران زن ایرانی از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. در پایان رقابت‌های مرحله 1/8 پایانی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا، دیشب تیم‌های بارسلونای اسپانیا و بوردوی فرانسه هم به مرحله بعد راه یافتند. بارسلونا در شهرش 4-0 اشتوتگارت آلمان را خرد کرد و برتری مجموع 5-1 دست یافت و بوردو در میزبانی تیم اولمپیاکوس یونان 2-1 به پیروزی رسید و با مجموع 3-2 صعود کرد. پیش از این تیم‌های منچستر یونایتد، آرسنال، بایرن مونیخ، اینتر میلان، زسکای مسکو و لیون صعود کرده بودند.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به خبرهای ورزشی امشب رادیو فردا.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع می شود. از شما دعوت می کنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
با رادیو فردا بمانید. در نیمه دوم مجله شامگاهی پنج شنبه شب ما گفتگویی خواهیم داشت با گوگوش در برنامه نگاه تازه و البته قبل از اون حتما مروری خواهیم داشت بر خبرها. از شما خواهش میکنم با ما باشید. هانا کاویانی در استودیو هست و آماده است برای مرور خبرها تا چند لحظه دیگه. تا 30 ثانیه دیگه خبرهای جدید رو خواهید شنید. رادیو فردا گوش میکنید. با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز برای دیداری دو روزه وارد مسکو شد و امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه دیدار کرد و روز جمعه با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفتگو خواهد کرد. خانم کلینتون در نشست گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل نیز شرکت کرد و همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران، معاهده کاهش سلاح‌های استراتژیکی هسته‌ای، مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه با مقام‌های روسیه گفتگو می‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز به غزه رفت. خانم اشتون هدف سفر خود را ارزیابی تاثیر کمک‌های اتحادیه اروپا در زندگی مردم در این منطقه توصیف کرد. او گفت با نمایندگان سازمان ملل در غزه دیدار می‌کند اما قصد ندارد با رهبران حماس ملاقات کند. اتحادیه اروپا بزرگترین اعطا کننده کمک به فلسطینی هاست. همزمان با دیدار کاترین اشتون بر اثر پرتاب راکتی از غزه به جنوب اسرائیل یک کارگر تایلندی در مزرعه‌ای در این منطقه کشته شد. یک گروه ناشناخته فلسطینی که خود را انصار السنه می‌خواند مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در پی اعلام تصمیم اسرائیل برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در شرق بیت المقدس تنش بالا گرفته است. مقام‌های اسرائیلی فلسطینی می‌گویند جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه یک شنبه آینده به این منطقه باز می‌گردد تا زمینه مذاکرات غیر مستقیم صلح را فراهم کند. جورج میچل چند روز پیش در اعتراض به اعلام تصمیم اسرائیل برای ساخت واحدهای جدید مسکونی در شرق بیت المقدس سفر خود را به تعویق انداخت. آقای میچل در مذاکرات امروز گروه چهارگانه صلح خاورمیانه در مسکو شرکت داشت. محمود احمدی نژاد امروز در قم با آیت الله ها نوری همدانی، مکارم شیرازی و محمد تقی مصباح یزدی همچنین اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم دیدار کرد. این روحانیون از حامیان محمود احمدی نژاد هستند اما از برخی سیاست های وی انتقاد دارند. صدها نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی غروب چهارشنبه در مقابل زندان ایوین در تهران تجمع کردند و خواستار آزادی بستگانشان در آستانه عید نوروز شدند. در روزهای اخیر با مرخصی شماری از زندانیان در تعطیلات نوروز موافقت شده اما بسیاری از آنها از جمله احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، هنگامه شهیدی، شیوان نظرهاری و عده دیگری از فعالان حقوق زنان و دانشجویان همچنان در زندان به سر می‌برند. خانواده‌های زندانیان سیاسی در روزهای اخیر تقریبا هر روز در مقابل زندان یا دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکیست مریم ضیا از فعالین حقوق کودک در اعتراض به عدم رسیدگی به موقع به پرونده و آزادیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است.
هانا کاویانی مروری داشت بر خبرها. اما در ادامه مجله امشب آخرین برنامه‌مون نگاه تازه هست. گوگوش 10 سال پیش که از ایران خارج شد با یک آلبوم بیرون اومده بود اما همزمان با برگزاری کنسرتی در سومین روز از فروردین ماه در دبی گوگوش ششمین آلبوم خودش رو منتشر میکنه. صحبت‌های خانم گوگوش رو بشنوید در نگاه تازه.
نگاه تازه سلام، دیگه هیچ چی نمونده که سال 1388 خورشیدی با همه خوبیا و بدیاش بره. سال 1389 خورشیدی یا همون سال ببر هم داره از راه میرسه. امیدوارم که سال خوبی رو آغاز کنید هر جا هستید، به ویژه اونایی که شنونده برنامه نگاه تازه است. توی نگاه تازه هم ما داریم خونه تکونی میکنیم، حتما سال آینده با دسته پرتر میایم خونه های شما، اینو قول میدم. اما خب از اونجایی که کلی کار رو هم تلمبار شده بود، به هر حال همه ما درگیر برنامه های نوروزی بودیم و هزار و یک دلیل دیگه دست به دست هم داد تا ما نتونیم با دستای پرتر این پنج شنبه به خونه های شما بیایم. این موجب شد که این برنامه تکرار برنامه دوشنبه ما باشه.
باشو گلدون و بیا وقتش سنبول بکنیم اگه نوروزم نیا، با یه غزل این میاریم نگو فروردین ما چند سالی مونده تا بیا، میده عاشق هر شبه حقیم و ساعت نمیخواد بیبه ها بچینی.
اما پیش از این که این تکرار رو بشنوید، دعوت میکنم که شنونده حرفای دل خودتون باشید که برای ما ایمیل زدید و با این ایمیل هاست که ما انرژی پیدا میکنیم که حتما سال آینده با دستای پرتر تو خونه های شما باشیم تا شاید بتونیم تمام اون چیزایی که شما میخواین رو براتون انجام بدیم. اول از تلفن ها شروع میکنیم. ملیکا از سبزوار گفته که مصاحبه با سیاوش قمیشی بکنیم. چشم ملیکا جون. یه ملیکای دیگه از شیراز از مصاحبه با گوگوش خیلی تشکر کرده و از طرفدارای پروپا قرص گوگوشه. نسیم از کرج هم همینطور از طرفدارای گوگوشه که صداشو با هم میشنویم.
خیلی خوشحال شدم با خانم گوگوش مصاحبه کردین و ما صدایشون رو شنیدیم. فقط یه کار در مورد مسائل قبل از انقلاب هم از ایشون سوال می‌کردین، آلمانی که قبل از انقلاب بیرون زاده بودن، به ایشون بفرمایید که من خانم گوگوش رو عاشقانه دوست دارم.
حقیقا شیراز هم گفته مصاحبه با گوگوش خوب بود، اما
حتی من ترانه‌های قدیمیشو ترجیح میدم. نمیدونم هر کاری می‌کنم با این آهنگای جدید زیاد نمیتونم کنار بیام و به قولن همداد پنداری کنم.
فروخ گفته که این جادوی صداست که به ما عادت کرده و برنامه هفته قبلمون درباره چهارشنبه سوری رو هم بهش نمره 20 داده. آپولو از ساری تبریک سال نو گفته با یه شعر قشنگ. الناز از شیراز گفته که با اندی مددیان که به نظر الناز پادشاه موسیقی ایرانه گفتگو کنیم. آقای قلی گله از اهواز گفته که شغل شما دوتا در ایران چی بوده که بزنیم این سوال رو وقتی محمد رضا برگشت با هم بهش جواب بدیم. رضا حسینی از عراق گفته که مصاحبه با گوگوش خیلی خوب بوده، البته گفته که دوتا ایمیل هم زده که ما نخوندیم. و احمد شنونده نابینامون یادی کرده در آستانه سال نو از مهین، روزا و امیر عزیز که ما اونها رو در حادثه رانندگی سالی که گذشت از دست دادیم. حالا میرسه نوبت ایمیل ها. مهسا خانوم گفته که کی گفته پریدن از رو آتیش توهین به دین زرتشته؟ تا بوده ما اینجوری شنیدیم، اولین باره که میشنوم یه زرتشتی همچین حرفی بزنه. بعدم گفته که راستی شما برای عید سبزه سبز کردین؟ پس چی که ما همچین کاری کردیم؟ اگه نکردین میخوایم براتون بفرستم. از مصاحبه با گوگوش هم تعریف کرده و گفته که صدای گوگوش شده مثل شهبانو فرح و گفته با همه خواننده ها مصاحبه کردین غیر سپیده نامردا. فرنگیس اسماعیلی از مصاحبه با گوگوش خیلی تشکر کرده، گفته مرسی. سنگ صبوری هم از مصاحبه با گوگوش تشکر کرده و گفته که ما هم یه درخواست داشتیم این که با داریوش گل هم یه مصاحبه‌ای بکنین و ازش بپرسین که آیا در دبی کنسرت میذاره یا نه، و چند تا پیشنهاد و انتقاد هم داشته. چشمین هم حتما انجام میدیم. مهرداد شهداد هم به ما تبریک گفته سال نو رو و همچنین گفته که سلام منو به عشقم خانم گوگوش برسونید، ارادتمندیم، توی قلبمون جا داری خانم گوگوش عزیز. و محسن هم گفته که میخواد یک سایتی رو راه بندازه با عنوان کچل‌های خوشتیپ و برای افتتاحش هم از ما دعوت کرد که عکسمون رو بدیم. ما که گفتیم که کچل نیستیم. یک شنونده هم به نام شیرین تهرانپور انتقاد کرده از مصاحبه با گوگوش و گفته که چرا با خانم گوگوش مصاحبه می‌کنید. سورن از کرمان هم حال من و محمد رضا رو پرسیده و از مصاحبه با گوگوش هم تشکر کرده و یک گله هم کرده از برنامه چهارشنبه سوری و گفته که چرا شما سعی می‌کنید نیمه خالی لیوان رو ببینید، مثلا اینکه بگید از نظر زرتوش پریدن از روی آتش یه جورایی بی‌احترامیه. محمد رضا قندهاری هم سال نو رو به من و محمد رضا تبریک گفته. مسلم هم همچنین سال نو رو تبریک گفته. ما هم به محمد رضا و مسلم سال نو رو تبریک میگیم. مرتضی فلاحتی سرایان گفته که ترانه های حبیب رو بیشتر پخش کنیم، این بیشتر مربوط میشه به بخش موسیقی. و بلو آتیش که خیلی از دست من و محمد رضا ببیشه مثل اینکه از دست محمد رضا عصبانیه و گفته که ایمیلیو که 8 ماه مارس فرستاده نخوندیم، در صورتی که ما تمام ایمیل های بلو آتیش یا اگه اشتباه نکنم رضوان عزیز رو خوندیم و حتما ایمیلت رو دریافت نکردیم. امین نیکی چند تا از اسمای خواننده‌های کوچه بازار رو خواسته که مشخص سوسن آقاسی، علی نظری، ایرج مهدیان، اینا خواننده‌هایین که به هر حال اگر یک سرچی در اینترنت هم کنی اسامی بیشتری رو به دست میاری. احسان گفته که یک برنامه راجع به ازدواج درست کنیم که حتما تو سال بعد این کارو انجام میدیم. سهیل از فومن هم گفته که امیدوارم که بهتون توی برنامه نگاه تازه خوش بگذره و سال نو رو هم تبریک گفته. ما هم به سهیل تبریک میگیم. علی رضا گفته که با اندی مصاحبه کنیم. محمد رضا یا مرکام، هم اسم محمد رضا کاظمی، به ما پیشنهاد داده که درباره آلبوم جدید حامد مهدی که با تنظیمای دیجی سروش بهمن ماه به صورت غیر مجاز وارد بازار شده صحبت کنیم و با خود دیجی سروش هم مصاحبه ای داشته باشیم. مهدی خسروی هم گفته که چرا برنامه پتومت رو روی وبسایت نگذاشتید؟ این به بخش وبسایت مربوط میشه، حتما سعی می‌کنیم که پیگیری کنیم این داستان رو. و اینکه مکسول هم گفته سرخوشی در شما دوتا موج میزنه. نمیدونم حالا منظور مکسول از سرخوشی چیه. خیلی ممنون که به ما ایمیل میزنید. 2042-02-21-12-41-14. من شما خداحافظی میکنم، دعوت میکنم که در ادامه تکرار برنامه گفتگو با گوگوش رو بشنوید.
من فقط از مال دنیا دوتا پنجره دارم، یکیش یک کف دست آسمون و تو یکیش پرنده دارم. من نمیدونم قضاوت چیست، اگر میخوانم تو جرمم، من نمیخوانم تو جرمم. ببار از پایی نمیره کم دو بوی صفا، کفشای خستم دم دم توی بابای قدیمی، آدم های در بدم پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من،
خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش،
خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. چقدر سرخوست کشتی تو اون کوچه یه بمبست، چه فصل ساده ای بود برادر، خاطرت هست؟ همه سرگرم بازی، همه بی خبر و شاد، کسی از روز قصه خبر اصلا نمیداد. هوای بچگی ها بهار مهربونی گذشت و ما رسید به فصل نوجوانی.
خانم گوگوش، اونطور که از خبرها برمیاد شما در این سال با دست پر دارید به استقبال سال جدید میرین، یعنی سال 1389 خورشیدی. برای ما بگید از آخرین آلبومتون که میدونم حتما شنونده های رادیو فردا منتظرن بدونن که در این آلبوم گوگوش چه خواهد کرد و چه خواهند شنید از هنرمند محبوبشون.
یک مجموعه ترانه های بیشتر عاشقانه است که با همکاری دوستان قدیمم اردلان سرفراز، فرید زولان و بابک امینی نوازنده که از ایران با من به کانادا و امریکا اومد، همینطور دو ترانه بسیار زیبا از دو تا جوان هنرمند گرفتم که یکیشون رها اعتمادیه و یکیشونم جوانی است که من ندیدمش هنوز، متاسفانه اسمش هست کوروش سمیعی، که شعر شب بی من رو سروده و من از طریق فرید زولان عزیزم این شعر رو دریافت کردم و اجراش کردم.
اونطوری که من دیدم در این آلبوم بعضی از کارهام که به صورت سینگل ترک منتشر شده بود از جمله آبی هم هستش توی این مجموعه، و یادم میاد که شما تقریبا سال 2003 وعده آلبومی رو داده بودید به اسم آبی در اون زمان که قرار بود تو اون آلبوم.
واقعا ازتون ممنونم که این سوالو مطرح کردین، برای اینکه خیلی دلم می‌خواد راجع به این کار که خیلی محجور موند صحبت بکنم، متاسفانه موقعیتی پیش نیومد. این ترانه رو بله من سال 2002 در تورنتو ضبطش کردم با بابک، ولی هیچ وقت تو هیچ کدوم از آلبومایی که ازم منتشر شد این امکان رو پیدا نکردم که این ترانه رو بگنجونم. در نتیجه مون تا به امروز، البته من ویدیوشو دو سال پیش الک کاتیو برام ساخت و پخشش کردم، پخش تلویزیونی داشت، اما در آخر این آلبوم گنجوندمش که به هر حال اگر دوستانی که دلشون میخواد این ترانه رو به صورت سی دی داشته باشن تو این مجموعه جای گرفت.
آسمون روی خونم آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوای آبی باشی، ما میخوای عاشق باشی.
بله، ولی فضای ترانه چون گفتید که آلبوم خیلی عاشقانه است، فضای آبی چندان عاشقانه به نظر نمیرسه.
چرا؟ من فکر میکنم اون هم عاشقانه است. ما میخوایم عاشق باشیم، ما میخوایم آبی باشیم.
آسمون روی خونم آبی نیست.
آب نیست. چرا؟ چون عشق نیست.
این آلبوم براش چه اسمی رو انتخاب کردین؟
اسم حجم سبز رو انتخاب کردم و به انگلیسی هم گذاشتمش Green X.
چرا حجم سبز؟ چون شاید بعضیا فکر کنن که الان توی ایران رنگ سبز رنگ مد ساله.
ببینید، من قبل از این که ترانه هامو حتی بشنوم معلوم بشه که من چه ترانه هایی رو میخوام انتخاب کنم از چه کسانی، با خودم قرار گذاشته بودم که یک آلبومی که منتشر میکنم اسمشو بذارم عاشقانه. بعد در حین ضبط کارها این اتفاقات هم در ایران افتاد و به تبع همه مردم رو تحت تاثیر قرار داده، همه ایرانیان رو در هر جای دنیا که هستن. اما من این اسم رو به خاطر علاقه که به اشعار سهراب سپهری به خصوص مجموعه حجم سبزش دارم و این مجموعه رو خیلی عاشقانه میبینم و میدونمش، تصمیم گرفتم که اسمشو بذارم حجم سبز.
ترانه حجم سبز از اردلان سرفرازه، درسته؟
اسم یکی از ترانه ها هست صدای سبز عشق. این شعر خیلی قبل از این اتفاقات سروده شده بود. میخوام اینجور بگم که تأثیری از اتفاقات اخیر ایران در این شعر نیست، اما یک پیام زیبای عاشقانه شاعرانه و سبز داره. سبز، تراوت سبز، بهار سبز، رویش. حتما سبز مونوپول جایی نیست، کسی نیست.
این توضیحی که دادید که این ترانه مدت‌ها پیش ساخته شده، اتفاقا منو یاد گفتگوی انداخت که با آقای فرید زولان داشتم در مورد یکی دیگه از کارهاتون که توی همین آلبوم هست و شعر رها اعتمادی رو هم داره، من همون ایرانم. در مورد اون هم آقای زولان میگفت که هیچ ارتباطی با اتفاقات اخیر نداشته، اما خب به هر حال
اصلا هیچ ارتباطی نداشت. درست زمانی که ما این کار رو تو استودیو داشتیم ضبط می‌کردیم، تظاهرات مردم و اعتراضشون به انتخابات اتفاق افتاد و همزمان شد با پخش این ترانه. ویدیوش رو بعد از اون اتفاقات ضبط کردیم.
خانم گوگوش، 10 سال از اون تاریخی که شما از ایران خارج شدید گذشته. این 10 سال و در لابلای این آلبوم ها و ترانه هایی که کار کردید با هنرمندان مختلف از دوستان قدیمیتون گرفته تا هنرمندانی که از نسل ما بودن، چطور گذشته؟
مثل برق و باد گذشته، ولی در این حال هم با انتظار، با سختی هاش، با مسائل خودش همراه بوده دیگه.
حجم سبز داره در 10 سال فعالیتتون خارج از ایران منتشر میشه. شما با آلبوم زرتشت اومدید. زرتشت یک تصویر کاملا متفاوتی از گوگوش به نسل ما داد، به ویژه ترانه‌هاش، تنظیم آهنگاش. و خودتون این آلبوم ها رو چجوری بهش نگاه میکنید؟
من همه این کارا رو در زمان خودش اجرا کردم، دوستشون داشتم و به هر حال در زمان خودش فکر کنم تأثیر خودش رو داشته، حالا تأثیر منفی یا مثبتش رو کاری ندارم بهش. اما فضای زرتشت فضایی بود که بر ذهنیت و روحیه من حاکم بود در زمانی که در 21 سالی که در ایران بودم، و به مرور کارهایی که به ترتیب منتشر کردم، بعدش کار زیبای کیو کیو بنگ بنگ بود که من خودم خیلی دوستش دارم،
از خانم زایا زکاریان.
بله بله، آخرین خبر رو دوست دارم، منیفست رو، کارهایی هم که با شهریار قمبری کردم، با مهداد داشتم، کارها رو پسندیدم که اجرا کردم. نام مال زمان خودش بوده، حالا داریم این تجربه رو میگذرونیم. به هر حال
شما یک وعده‌ای هم داده بودید، در اون زمان گفته بودید که کار منتشر نشده ای از واروژان رو می‌خواید برای دوستدارانتون هدیه کنین. این کار منتشر نشده از واروژان گمان می‌کنم در حجم سبز باشه.
قرار بود باشه، ولی متأسفانه به خاطر کوتاه فکری و کوتاه نظری بعضی از به هر حال بستگان واروژ این اتفاق نیفتاد و ما هم چون در خارج از مملکت دچار شکایات و سو و سوکشی و دادگاه و اینا میشیم، اینه که حتی الامکان سعی میکنیم از این مسائل دور باشیم. اینه که منم نخواستم مشکلی پیش بیاد، هرچند که واروژ به گفته برادرش این ترانه رو وصیت کرده بود که به دست من برسه.
دلیل این که خانواده نخواستن که این ترانه اجرا بشه چه؟ گمان میکنم که این ترانه از سروده های زویا باشه که در کتاب خود زویا همین ترانه هستش درباره واروژان، درسته؟
بله، این ترانه رو مارتیک، دوست عزیز هنرمندم، وقتی نوتش به دستش رسید، چون اون زمان که به دست مارتیک رسید من در امریکا نبودم، موزیکش رو قرار شد که شعر روش گذاشته بشه و خانم زاکاریان روی این ملودی شعر زیبایی گذاشتن که خطاب به خود واروژانه، که خیلی دلم میخواست که تو این مجموعه میبود، ولی متاسفم که این اتفاق نیفتاد. این یک فرصت بسیار مختنمی میبود برای من اگر میتونستم که این کار زیبای واروژان اجرا کنم. به هر حال من آلبومم رو تقدیم کردم به واروژان.
بسیار کار زیباییه، به خاطر اینکه به هر حال همه ماها خاطرات خوبی از ملودیای واروژان داریم. ولی شما گفته بودید که کاری هم دارید با سولی، خواننده‌ای که خب حتما نسل ما کمتر میشناسنشون، تو این سالها اونطور فعال نبوده تو عرصه موسیقی پاپ لااقل، ولی خب شما قبل از انقلاب هم باهاش کار زیبا داشتید، از جمله ما به هم نمیرسیم. کار سولی چی در این آلبوم میشه شنید یا نه؟ این در آلبوم‌های بعدی
متاسفانه اون رو هنوز فرصت نکردیم که کار تنظیم و به اصطلاح کارهای بیشتری روش انجام بدیم. بعدم یکمی من و سولی از هم دور افتادیم.
در کاناداییشون هستن و شما؟
بله بله، من در لس آنجلس.
خانم گوش، کار جوونا رو هم گوش میدین؟ جوونایی که در ایران کار میکنن، جوونایی که به تازگی اومدن، به هر حال به جمع هنرمندان خارج از ایران پیوستن توی لس آنجلس یا جاهای دیگه؟
بله، تا اونجا که بتونم، به خصوص از رادیوی شما کارهای خوبی میشنوم که متاسفانه دسترسی بهشون ندارم بتونم سیدیاشون رو تهیه بکنم، چون اکثرا هم اسمشون رو نمیدونم، ولی بسیار کارهای زیبایی میشنوم.
یعنی اگر من الان بپرسم مثلا کار کیو شنیدید، تقریبا فکر کنم نتونید من بگین.
نه به اون صورت، اما کارهای دو تا محسنا رو شنیدم، محسن نامجو، محسن چاوشی، کار کیوس رو شنیدم، کار آبجیز رو شنیدم، اینا رو خیلی کارشون رو میپسندم، حاجه امیری رو میپسندم،
پسر ایرج.
بله بله، ولی یک آقای دیگه جوانی بودن که خیلی گل کرد آلبومش، پارسال، الان اسمش یادم نیست. به هر حال حافظه هم زیاد یادی نمی کنم.
درسته. فکر میکنید چه تفاوتی با نسل شما دارن؟ چون اون زمان که شما در ایران بودید یادمه که بیشتر مجلات اون موقع از جمله مجله جوانان امروز شما توی رفراندومای هنری شما و شما از طرف زنان معمولا همیشه رتبه اول رو داشتید، عارف از طرف مردها، و به هر حال چه تفاوتی فکر میکنید کرده فضای موسیقی جوان امروز با دوره خودتون؟
اون دوره مال دوره خودش بود، الان فضای امروز رو پذیرات، یعنی اون روحیه‌ای که بر جوانای ما حاکمه، نگاهشون، حتی فرهنگ گویششون فرق کرده. بعدم سبک‌های موسیقی به صورت R&B، به صورت رپ، فرم‌های مختلف اومده، به روز شده الان. اینه که هر دوره‌ای به هر حال ویژگی‌های خاص خودشو داره. احتمالاً من فکر می‌کنم اون دوره باید اجرا میشد و میگذشت تا برسه به اینجا. البته شاید اگر همه ما در ایران بودیم وضع یه ذره که نه، به شدت بهتر.
شما دلتون میخواد که توی این سبکایی که گفتین جوونا دارن اجرا میکنن این سبکا رو اجرا بکنید؟
من به این امتحانو کردم، ولی کسانی که به کارهای من عادت کردن یا از نظر نوستالژیک بهش نگاه میکنن اکثرا نمیپسندن و اصلا اون کارهایی رو توقع دارن که قبلا از من شنیدن. اما من چون خودم دوست دارم کار تازه انجام بدم، سبکای جدیدتر رو تجربه کنم، این کار رو کردم و بازم اگر باشه در حدی که لطمه نزنه و کار قابل قبولی باشه انجام میدم. کما اینکه من یه کار از شهریار قنبری و مهداد اجرا کردم به نام شک میکنم که یه تیکه‌هایش رو رپ خوندم، رپ کردم، ولی
شک میکنم به آدمک، شک میکنم.
بله بله،
شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم حالم به هم میخوره از فرشته های علکی، این همه از ما بهتر و قدیسای دروغکی، شیطونه میگه همه گه فرشته ها رو لو بدم، چرا باید وحشت کنم وقتی همه وصلیم به هم. شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم
چطوره دیگه حاکم و پیش همه فلک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجر کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم.
خانم گوگوش، الان روابطش با هنرمنده قدیمی که به هر حال یه دوره‌ای با هم برنامه اجرا می‌کردن و اینا چه جوریه؟ حالا جدای از چند تاشون رو که اسم بردیم، ولی خواننده‌هایی که اون موقع با هم بودین و کارهای مشترک هم داشتید؟
کم و بیش بعضی‌هاشون رو گاهی می‌بینم، گاهی با هم در ارتباط هستیم تلفنی. اینجا وقت ندارن، هیچ کس فرصت این که مثل قدیم بشینیم با هم بیرون بریم، شبی رو داشته باشیم یا تو تلویزیون همه با هم باشیم، اینا کمتر دیگه اتفاق میاد. شاید هم اتفاق نمیافته، فقط هنرمندایی که کنسرت دارن در یک جایی دست به جمع، این شاید اونجا ها بیشتر هم دیگر رو میبینن.
یعنی توی این سفرهایی هم که میکنید برای کنسرت ها این امکان پیدا نمیشه که مثلا با هنرمندای قدیمی که روزگاری رو گذروندین مثلا برخوردی داشته باشید؟ این اتفاق نمیافته معمولا؟
فرصت نشده، چون من به هر شهری رسیدم همون شب برنامه گذاشتم بعدش به شهر دیگه رفتم.
2042-02-21-12-41-14 که فراموش نکردید شماره پیامگیر ماست، و البته جوانان @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست، با ما در تماس باشید. در اینجا از شما دعوت میکنم که آخرین کار گوگوش رو با هم بشنویم. سزاوار، ترانه ای از اردلان سرفراز، آهنگی از فرید زلند.
خواب تو بیدار تو هم، فقط سزاوار تو هم، حافظ اسرار تو هم، خان که تکرار تو هم، باد به خانه میرسد، گل به جوانه میرسد، حقیق شب ترانه ها به عاشقانه میرسد، تا
تو ای خود صدا، صدا بزن مرا، ببین دل مرا، بزن به دریا، من که بریده از منم در آتش رسیدنم. به تو چرا نمیرسم، چرا چرا نمیرسم. بخوان مرا به نام عشق، بخوان مرا به نام تو، این همه شعر ناتمام، تمام از تمام تو، دلم ترانه خان تو، زبان بی زبان تو، بی تو و با تو هم هنوز در به در نشان تو. تو ای خود صدا، صدا بزن مرا، ببین دل مرا، بزن به دریا، من که بریده از منم در آتش رسیدنم. به تو چرا نمیرسم، چرا چرا نمیرسم.
مثل همه یه پنج شنبه ها برنامه نگاه تازه رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خانم گوگوش در آستانه کنسرت نوروزیش در امارات متحده عربی دبی با رادیو فردا صحبت میکرد. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی، یک ساعت دیگه باز هم اینجا خواهم بود. اما بعد از خداحافظی من، هانا کاویانی نگاهی خواهد داشت به خبرهای این ساعت رادیو فردا. خدا نگهدار.